سلام و خسته نباشید با یک دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. وزیر اطلاعات پاکستان عطاءالله ترار تایید کرده که تلاش های برای حملات تیاره های بی سرنشین بر ابت‌آباد، سوابیه و نوشار صورت گرفته است. ترار این حملات را به تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی نسبت داده و ادعا کرده که تمام تیاره های بی سرنشین سرنگون شدند. اما وزارت دفاع طالبان گفته است که این حملات توسط نیروهای هوایی آنها انجام شده و تاکید کرده که توانستند تاسیسات نظامی را در اسلام آباد و سه شهر هدف قرار دهند. نیروهای مرزی طالبان شب گذشته حملات تلافی جویانه علیه پاکستان آغاز کردند که با پاسخ متقابل این کشور مواجه شد. نیمه شب پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل، قندهار و پکتیکا انجام داد. هر دو طرف ادعا می کند که تلفات بر یک دیگر وارد کردند. یوید کاپر وزیر خارجه بریتانیا از مقامات افغانستان و مقامات پاکستان خواسته است که برای کاهش خشونت‌ها اقدام فوری کنند. او تاکید کرده که باید از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود و هر دو طرف به میز مذاکره بازگردند. همزمان بسیاری از کشورهای منطقه به شمول ایران، عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز خواستار گفتگو بین دو طرف شدند. حامد کرزی از جمهور سابق افغانستان امروز جمعه 8 اوت در صفحه اکس خود نوشته که مردم افغانستان در هر شرایطی با اتحاد کامل از کشور خود دفاع خواهند کرد و به زور با شجاعت پاسخ خواهند داد. آقای کرزی افزوده که پاکستان نمیتواند با خشونت و بمباران خود را از مشکلاتی که خودش ایجاد کرده نجات بدهد، بلکه باید سیاستهای خود را تغییر دهد و رای همسایگی نیک، احترام متقابل و رابط متمدن با افغانستان را در پیش بگیرد. حنیف اتمر وزیر امور خارجه در جمهوری مخلوع افغانستان نیز در صفحه اکس خود نوشته که حملات پاکستان بر اهداف ملکی تجاوزکارانه و نقض آشکار اصول و قواعد پذیرفته شده جامعه جهانی است. پس از درگیری های شدید پنجشنبه شب 26 فوریه میان نیروهای طالبان افغانستان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن و حملات هوایی دو طرف، شمار از مقام های افغانستان، منطقه و جهان ابراز نگرانی کرده خواستار خیشتنداری و حراست از افراد غیر نظامی شدند. مرحله سیوم مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و امریکا پس از 6 ساعت گفتگو به پایان رسید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این مذاکرات را با نمایندگان ویژه امریکا استیف ویتکاف و جورج کوشنر جدیترین مرحله میان دو طرف خوانده است. عراقچی گفته است پیشرفت‌های خوبی داشتیم و به عناصر یک توافق هم در حوزه استعی و هم در زمینه تحریم‌ها رسیدیم. این مرحله از مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو و با میانجیگری عمان و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شد. عراقچی اعلام کرده که مرحله بعدی مذاکرات حدود یک هفته دیگر برگزار خواهد شد. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز جمعه 8 اوت در اعلامیه در مورد تشدید خشونت‌ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت فوری اولویت دادن به حفاظت از افراد ملکی از سوی هر دو طرف تاکید کرده است. گوتریش از هر دو طرف خواسته که به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الدول و ویژه حقوق بشر دوستانه بین المللی پایبند باشند. پس از آنکه نیروهای هوایی پاکستان شب گذشته حملات هوایی را بر مناطق در ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار انجام داد و در نتیجه آن در ولسوالی بهسود ننگرهار ده‌ها تن از جمله 18 عضو خانواده کشته و زخمی شدند، نیروهای طالبان شام پنجشنبه حملات را علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند. پس از آغاز این درگیری‌ها پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل، پایتخت افغانستان و شماری از ولایت‌های دیگر انجام داد. و در مرحله اشرم جام جهانی کرکت امروز تیم‌های انگلستان و نیوزلند به مسافه هم می‌روند. این مسابقه در کولومبو برگزار می‌شود. تیم برنده امروز به مرحله 4 تیم برتر یا نیمه نهایی منطقه‌ای راه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان امروز نیز ادامه یافت. هر دو طرف ادعا می‌کنند که تلفات بر یک دیگر وارد کردند. در این مورد با یک آقای امور نظامی هم صحبت کرده‌ایم.
من فکر میکنم عملات دو سه روز پیش و عملات دیشب از لحاظ آبایی بسیار شدیدتر از تمام حملات قبلی پاکستان بوده.
درگیری ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی واکنش ها و نگرانی هایی را در سطح ملی و بین المللی نیز برانگیخته است. و جوان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با الهام از تجربه سفرش به بیرون از افغانستان موتر را به یک کافی شاپ سیار و متفاوت تبدیل کرده است.
ما در چکر به ترکیه رفت آدیم میردم. ما دفعه اول در استانبول دیدم. در اونجا یک پارک بود. در پیش در مقبار دیدم. شخ خوشم آمد. در اونجا می نظر امراین محمد مرسان باید رفت من در افغانستان را بسازم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. سید بهروز دلیری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان امروز نیز ادامه یافت. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا می کند که نیروهایش ظهر امروز بر یک کمپ نظامی نزدیک شهر فیض آباد در اسلام آباد بر کینت اردو در نوشهر بر کالونی نظامی جمرود و نیز در عبد آباد حملات هوایی انجام دادند. این وزارت گفته که در این حملات مراکز و تأسیسات مهم نظامی اردوی پاکستان هدف قرار گرفتند. حکومت پاکستان نیز این حملات را تایید کرده اما گفته است که این تیاره های بی پیلوت را سرنگون کردند. پیش از این نیروی هوایی پاکستان نیز شب گذشته شماری از اهداف را در کابل، پکتیا و کندهار هدف قرار داده بود. علاوه بر این شب گذشته میان دو طرف درگیری های زمینی نیز رخ داده و هر دو جانب ادعای وارد کردن تلفات بر یک دیگر را مطرح کردند. گفته می شود در سمت افغانستان شماری از غیر نظامیان نیز زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
درگیری میان نیروهای حکومت طالبان در افغانستان و نظامیان پاکستانی روز جمعه 27 فوریه نیز ادامه یافت و حکومت طالبان مدعی شده که برخی کمپ‌های نظامی در شهرهای بزرگ پاکستان از جمله اسلام آباد را هدف قرار داده است، موضوعی که دولت پاکستان نیز آن را تایید کرده است. وزارت دفاع حکومت طالبان در یک اعلامیه تازه اعلام کرده که نیروهای هوایی آنان روز جمعه اولی ساعت 11 پیش از ظهر یک کمپ نظامی نزدیک به شهر فیض آباد در اسلام آباد، کنت اردو در نوشهر، کالونی نظامی در جمرود و نیز اهداف را در عبد آباد هدف حملات هوایی قرار داده است. این وزارت نوشته که در این عملیات های هوایی مراکز و تاسیسات مهم نظامی اردوی پاکستان هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع حکومت طالبان افزوده که این حملات در واکنش به آنچه تجاوزات هوایی نیروهای پاکستانی خوانده انجام شده است. عملاتی که به گفته این وزارت پنجشنبه شب در کابل، کندهار و پکتیا صورت گرفته بود. عطاالله ترار وزیر اطلاعات و فرهنگ پاکستان روز جمعه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود این حملات را تایید کرده اما ادعا کرده است که نیروهای پاکستانی تمام طیارهای بی پیلوت به گفته او فتنه الخوارج را تعقیب و سقوط داده است. پاکستان این استعلام را معمولا برای تحریک طالبان پاکستان TTP استفاده می کند. قابل ذکر است که پیش از این نیروهای هوایی پاکستان پنجشنبه شب در کابل، پکتیا و کندهار چند هدف را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر وحیدالله محمدی سخنگوی قلوردوی دستگاه خالد بن ولید حکومت طالبان در شرق افغانستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که این حملات با وجود وارد آوردن خسارات به تعداد زیادی از نظامیان و تاسیسات پاکستانی تلفات به سمت آنها هم وارد شده اما جزئیات درباره آن ارائه نکرد. و افزود که در تورخم به دلیل عملات هوایی پاکستان 7 پناهجوی تازه برگشته زخمی شدند.
از جانب پاکستان 75 نفر کشته و 48 نفر زخمی شدند. 3 اراد موتر بزرگ و 16 پازگاه کاملا تخریب شدند. از این طرف در کمپ عمری 5 یا 7 زن و 1 مرد زخمی شدند. ما همین ارقام را داریم اما در سطح بسیار پایین تر. این در جنگ یک امر طبیعی است.
یکی از مهاجران برگشته که در کمپ عمری در تورخم زندگی میکند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
من همین حالا در کمپ عمری هستم. یک مرمی هاون اصابت کرده. حالا مهاجرین از اینجا تخلیه شدند. 7 نفر زخمی شدند. همه آنها غیر نظامی هستند. یک شفاخانه 20 بستر نیز مورد هدف مرمی هاون قرار گرفته. 7 نفر در آنجا زخمی شده است. نفر اشتم یک محافظ است که زخمی شده است. در کل اکثرا زنان و کودکان هستند و به شفاخانه ها انتقال داده شدند.
اما وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که در این کمپ در مجموع 13 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که پنجشنبه شب جت‌های پاکستانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله هوایی انجام دادند. بر اساس این گزارش این حملات خانه یک فرد ملکی را هدف قرار داده که در نتیجه آن 3 نفر به شمول زنان و کودکان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به نقل از گزارش در میان کشته شدگان 2 کودک شاگرد مدرسه نیز شاملند. محمد الله یک باشنده ولسوالی برمل که در منطقه شان یک خانه ملکی هدف قرار گرفته به رادیو آزادی گفت:
اینجا در ساحه انگور اده ولسوالی برمل یک خانه ملکی در امتداد خط هدف قرار گرفته است که در داخل آن زنان و کودکان هم بودند.
یک منبع امنیتی در ولایت لغمان نیز روز جمعه به رادیو آزادی گفت که در منطقه گمبیری این ولایت حوالی ساعت 12 ظهر نیز از سوی پاکستان حمله ای صورت گرفته، اما هنوز جزئیات بیشتری در دست نیست. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده که شب گذشته ولایت‌های خوست، پکتیا، کابل و کندهار نیز شاهد حملات نیروهای پاکستانی بودند، اما با گفته او در این حملات هیچ تلفات وارد نشده است. ادعایی که برخی باشندگان این ولایت‌ها در گفتگو با رادیو آزادی مطرح کردند. در این حال شمار از باشندگان این ولایت‌ها با رادیو آزادی گفتند که شب گذشته را در هرات سپری کردند. یک باشنده کابل و یک باشنده ولایت کندهار در مورد با رادیو آزادی گفتند:
شب که پاکستان حمله کرد ما در خواب بودیم و از شدت صدا بیدار شدیم. صدا بسیار بلند بود، مثل که زلزله شود. تا صبح بیدار ماندیم.
دیشب ساعت 1:30 بود که طیاره آمد و شلیک کرد. همه در نگرانی و ترس بودند. کودکان خود را در آغوش گرفتیم. گاه به تهکوی می رفتیم و گاهی بیرون تا صبح نخوابیدیم.
قابل یادآوری است که شمار از رسانه های پاکستانی نیز با نشر ویدیوهای از مناطق مختلف پاکستان از استفاده سلاح‌های سبک و سنگین و تخریب تاسیسات گزارش دادند. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که در حملات شب 8 اوت 55 سرباز پاکستانی کشته شده، 2 پایگاه و 19 پست تصرف شدند. اما مشرف زیدی، یک سخنگوی صدر اعظم پاکستان، گفته است که آنها به حملات بی‌دلیل طالبان پاسخ قاطع دادند. زیدی در صفحه خود در ایکس ادعا کرده که نیروهای پاکستانی بیش از 130 سرباز طالبان را کشته، بیش از 200 نفر را زخمی کرده و 27 پست امنیتی را از بین بردند. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بعد از ظهر روز جمعه در یک نشست خبری در کندهار گفت که از دیشب تا کنون در این حملات 13 نیروی طالبان کشته شده، 22 نفر زخمی هستند و با گفته او تعدادی از غیر نظامیان شامل زنان و کودکان نیز کشته و زخمی شدند. او اما تعداد دقیق غیر نظامیان را مشخص نکرد. هیچ منبع مستقل تا کنون درباره ادعاهای دو طرف اظهار نظر نکرده و رادیو آزادی نیز نتوانست آنها را تایید کند. این درگیری ها نگرانی های درباره افزایش تنش نظامی میان دو کشور همسایه ایجاد کرده است. این تنش ها پس از حملات هوایی جنگنده های پاکستانی در ولایت های ننگرهار و پکتیکا در حوالی ساعت 12 شب یکشنبه دوموت شدت گرفت. حمله هوایی در سالی 22 ولایت ننگرهار 10 نفر را کشته و زخمی کرد که در میان آنان 18 عضوی خانواده نیز شامل بودند. از میان کشته شدگان 4 جسد هنوز پیدا نشده است. اما حکومت پاکستان ادعا کرده بود که در این حمله 7 مرکز وابسته به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 نفر را کشته است. حکومت طالبان این ادعاهای پاکستان را رد کرده است. حکومت پاکستان همواره ادعا کرده که حکومت طالبان در افغانستان از تحریک طالبان پاکستانی TTP حمایت میکند، گروهی که با گفته آنها با عملات خود امنیت پاکستان را به هم زده است. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که به هیچ کس اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند و عملات در پاکستان مسئله داخلی آن کشور است. هرچند در این زمینه 3 دور مذاکرات در دوحه، ریاض و استانبول برگزار شد و دو طرف بر سر آتش‌بس نیز توافق کرده بودند، اما حکومت طالبان پیشتر ادعا کرده بود که طرف پاکستانی با انجام عملات خود این آتش‌بس را نقض کرده است. به تازگی نیز گفته شده که شمار از کشورها مانند قطر، عربستان سعودی، ایران و ترکیه از هر دو کشور خواستند آتش‌بس را رعایت کنند.
شنیدید که درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان امروز نیز ادامه یافت. دقایق پیش با محمد نعیم غیور، آگاه امور نظامی، صحبت داشتم و نخواست از او پرسیدم که حملات اخیر پاکستان و افغانستان چقدر اهمیت دارد و آیا این جدیترین تشدید تنش است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شاهد آن بوده ایم و این دور جدید حملات پاکستان با حملات هوایی سال گذشته اسلام آباد به کابل و قندهار چقدر قابل مقایسه است. آقای غیور گفت:
من فکر میکنم عملات دو سه روز پیش و عملات دیشب از لحاظ هوایی بسیار شدیدتر از تمام عملات قبلی پاکستان بوده، چون در این عملات 4-5 ولایت افغانستان و مخصوصا پایتخت کشور ما دیشب، این پایتخت یک کشور که تمام آبرو عزت و اعتبار سیاسی یک کشور می باشه که اینقدر نقاط مختلف از او مورد عملات قرار بگیره و یک حالت وحشت به مردم پایتخت کشور ما ایجاد شوه دیگه. این بسیار قبلا هم خب پاکستان چند بار عملات هوایی داشته، هم به کابل هم به دیگه مناطق افغانستان، ولی در دو سه روز اخیر و شب گذشته بسیار تشدید یافته. من بسیار متاسفم که طالبان یک گروهی جنگیستن، یک گروهی افراطیستن، یک گروهی هستن که غیر از جنگ و غیر از خشونت و غیر از ستیزه در سطح ملی و منطقه و بین الملل چیزی بلد نیستن. حالا همو حکمتهای سابق افغانستان مگر جمهوریت نمیفهمید که پاکستان به افغانستان چیکار میکنه؟ طبیعی است که پاکستان خب بالاترین خواسته و از طالبان افغانستان اینه که شما تی تی پی یا طالبان پاکستانی یا طالبان پشتونخوار شما دیگه حمایت نکنیم و اینا رو به کشور خود جا ندیم، به اینا سلاح و تجهیزات امکانات لوجستیکی ندیم. اینا خب پاکستان که یک استخبارات بسیار قوی داره، پاکستان بیشترین نفوذ در درون خودم طالبان داره، امیال خودم طالبان دستشان زیر در پاکستانه. بسیاری از رهبرا و کلانای طالبان خانوادهایشان، اولادهایشان، ثروتهایشان، تجارتشان در داخل پاکستان که هنوز انتقال ندادن. ولی خب علاقاتی هم در داخل طالبان هستن که از پاکستان نفرت دارن و مخالف پاکستانن.
آقای غیور، در مورد این که پاکستان از طریق این حملات چه پیام را به طالبان افغانستان میرساند به این نظر است؟
من فکر میکنم که همین دو سه روز اخیر از گفته های وزیر دفاع و مقامات پاکستانی هم که آدم نگاه میکنه که بسیار جدیستن اونا، و فکر میکنم که اگر به یک توافقی به طالبان نرسن، پاکستان که دست بسیار بلندی از لحاظ نظامی و خصوصا از لحاظ قوای هوایی داره، و ما در افغانستان چیزی به نام قوای هوایی و مدافع هوایی و قوای راکت و قوای رادار و قوای توپچی و قوای تانک و یعنی یک ارتش و یک اردوی منظم و عربی نداریم. ما به افغانستان یک ارتش طالبی چریکی هست با مو چبلک و هم یک کلاه سرشان هست، این ارتش گفته نمیشه. این قسم گروه بلاو که اینا دشب تبلیغات زیاد بود که چندین پست پاکستانی گرفتن، اگر پاکستان متاسفانه با یک جنگ عربی به اصطلاح رابردی با طالبان در تقابل قرار بگیره، ما با ارتش پاکستان جانب افغانستان توان مقاومت نداره، چنانچه به از لحاظ هوایی نه اینا میتونن مدافع هوایی بکنن و نه میتونن که به اصطلاح عمل بالمثل هوایی بکنن. امروز مهمترین جنگ ها جنگ هواییسته که به اصطلاح امون نیروی ارتشی که مثل پاکستان که می حمله میکنه، نه تیاره سقوط کرده، نه کدام پلیت خسارت دیده، آمده زده و بیران کرده و کشته و بس رفته سالم ده و میدانی که داشته ده اونجا نشست کرده، و اینا بسیار زیاد برای افغانستان خطرناک هسته.
در مورد این که خطر یک جنگ تمام عیار بین پاکستان و طالبان افغانستان چقدر وجود دارد، آقای غیور این گونه فکر میکند.
قطعا به شما میگم که اگر تی تی پی طالبان پاکستان که در دل و درون طالبان افغانستان جای دارن، اگر مسئله از اینا فصل نشوه و آخرین نفر از افغانستان خارج نشوه و حمایت لوجستیکی و غیره و غیره که طالبان طبیعی است که از اینا داره، خونه خو چیزی هست که به بعض جاها علنی مردم میبینه دیگه، خب او جواسیس پاکستان هم که از درون خود طالبان برشان گزارش میده، حتما در درون خود تی تی پی هم پاکستان جاسیس داره که برشان اسناد و مدارک اینا میده، ادامه حمایت طالبان افغانستان از تی تی پی و سایر گروه های تروریستی و افراطی و گروه هایی که در داخل پاکستان عملات دشت افغانانه میکنن، موجب ادامه و تشدید عملات ارتش پاکستان که یک از ده ارتش قدرتمند جهان است در امور افغانستان می باشه.
محمد نعیم غیور آقای امور نظامی بود که در مورد درگیری های پاکستان و طالبان افغانستان صحبت می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
درگیری ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی واکنش ها و نگرانی های را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. مقام های مختلف جهان و منطقه خواستار خویشتنداری و حفاظت از غیر نظامیان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از درگیری های شدید پنجشنبه شب میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و حمله های هوایی دو طرف، مقام های مختلف افغانستان، منطقه و جهان از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری و حفاظت از غیر نظامیان شدند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز جمعه 8 مهود با نشر اعلامیه نسبت به تجدید خشونت ها نگرانی کرده و به ضرورت فوری اولویت دادن به حفاظت از غیر نظامیان از سوی هر دو طرف تاکید کرده است. او از دو طرف خواسته به تعهدات خود به اساس حقوق بین الملل با ویژه حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشند. ایالات متحده آمریکا با شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده است. سفارت آمریکا برای افغانستان که از دوحه فعالیت میکنه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته از تجدید اخیر تنش‌ها و آغاز درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان آگاهند و همچنان وضعیت را با دقت زیر نظر دارند. سفارت نروژ در پاکستانی در واکنش به این درگیری‌ها در صفحه ایکس خود نوشته که وضعیت میان افغانستان و پاکستان متشنج است و سفارت در اسلام آباد به همه شهروندان نروژ توصیه می‌کند که از آخرین اخبار وضعیت خود را مطلع کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان، نیز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که یک بار دیگر خواستار آرامش و احترام به حقوق بشر بین المللی و قوانین بشر دوستانه با ویژه محافظت از غیر نظامیان در تنش‌های فعلی بین پاکستان و افغانستان است که با گفته او به خشونت کشانیده شده است. او تاکید کرده که کاهش فوری تنش ضروری است. وزارت خارجه روسیه گفته که نگران تجدید درگیری‌های مسلحانه بین افغانستان و پاکستان است. این وزارت در اعلامیه‌ای که روز جمعه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نشر کرده، از دو طرف خواسته که این رویارویی به گفته آنها خطرناک را کنار گذاشته و برای حل همه اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به میز مذاکره برگردند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم خواستار خویشتنداری شده و تاکید کرده که اختلافات میان طالبان و پاکستان باید از طریق گفتگو و در چارچوب روابط اسلام‌جواری حل فصل شود و همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران آماده است هر گونه کمک لازم را برای تسهیل گفتگو و تقویت درک متقابل و همکاری میان دو طرف ارائه دهد. همزمان با این، برخی از مقامات حکومت پیشین افغانستان نیز نسبت به حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان واکنش نشان دادند. احمد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان، روز جمعه 8 در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که مردم افغانستان در هر شرایط با اتحاد کامل از کشور عزیز خود دفاع خواهند کرد و با زور با شجاعت پاسخ خواهند داد. آقای کرزای افزوده که پاکستان نمیتواند با خشونت و بمباردمان خود را از مشکلاتی که خودش ایجاد کرده نجات بدهد، بلکه باید سیاستهای خود را تغییر دهد و رای همسایگی نیک، احترام متقابل و روابط متمادن با افغانستان را در پیش بگیرد. حنیف اتمر، وزیر خارجه در نظام جمهوری مخلون، نیز در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که عملات پاکستان بر اهداف ملکی تجاوزکارانه و نقض آشکار اصول و قواعد پذیرفته شده جامعه جهانی است. این در حالی است که نیروهای طالبان شام روز پنجشنبه حملات را علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند. مقام های طالبان گفتند این اقدام در واکنش به حملات هوایی مرگبار پاکستان در روزهای اخیر انجام شده است. بر اساس گزارش ها پس از آغاز این درگیری ها پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل، پایتخت افغانستان و شمار از ولایات دیگر انجام دادند. این تنش ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان شب یکشنبه گذشته حملات هوایی را بر مناطق در ولایت های پکتیکا و ننگرهار افغانستان انجام داد. این حملات هوایی در ولسوالی بیسوت ننگرهار باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از جمله 18 عضو خانواده شد. حکومت پاکستان اما ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن را کشته است. اما حکومت طالبان در مورد تحریک طالبان پاکستانی TTP بارها گفته است که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. می توانید به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و آخرین گزارش این مجله خبری، جوان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با الهام از تجربه سفرش به بیرون از افغانستان، موتر را به یک کافی شاپ سیار و متفاوت تبدیل کرده است. سعید عبید سادات، مالک این کافی شاپ سیار، میگوید این ابتکار تازه با استقبال گسترده مردم این ولایت روبرو شده و او تصمیم دارد کار خود را در آینده به ولایت‌های دیگر نیز گسترش دهد. همکارم سنا کوکر با او گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
در یکی از جاده‌های پررفت آمد شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، موتری به محل فروش چای، قهوه و غذاها تبدیل شده است. ابتکاری که تا هنوز برای بسیاری از مردم افغانستان تازه و متفاوت به نظر می رسد. این کافی شاپ سیار روی یک موتر باربری کوچک ساخته شده، موتری که بیرون و داخل آن با چراغ‌های تزیین شده که در شب باعث درخشش موتر در کنار جاده می شود و در بخش عقبی موتر یک پنجره بزرگ با عنوان محل آماده سازی و فروش نوشیدنی ها و خوراکه ها ساخته شده است. سید عبید سادات مالک این کافی شاپ سیار است. جوانی 32 ساله ای که در اصل باشنده کابل است اما اکنون در ننگرهار زندگی می کند. او می گوید در بخش غذا و سرنوالی تا مقطع ماستری تحصیل کرده اما راه متفاوتی را برای کار و کارآفرینی انتخاب کرده است. این که این ابتکار چگونه به ذهنش رسید او به رادیو آزادی می گوید:
ما در چکر ترکیه رفته بودیم، میرادم ما دفعه اول در استانبول دیدم، در اونجا یک پارک بود، در پیش زمو پارک دیدم، شخص خوشم آمدم، اونجا می نظر امراین محمد مفتم باید رد من در افغانستان ما بسازم، اخصاطر که بسیار چیز انتیک و مقبول خشنگ بود، در توجه بسیار در افغانستان افتم میکنم.
به گفته او عملی ساختن این مفکوره ساده نبود و ساخت این موتر زمان زیادی را در بر گرفت و پرزه هایش را از ترکیه وارد کرد.
موتر تقریبا در جریان 8 ماه مساختم و در جریان 8 ماه انتقالش هم صورت گرفت و افغانستان رسیده، همینجا باز فرتنگش هر سیزش ترمیم شد، مکمل شد.
در این کافی شاپ سیار انواع نوشیدنی ها و غذاها برای مشتریان آماده می شود، از جمله قهوه، جوس، شیرچای، برگر، شورمه، بریانی و سوپ. سید عبید سادات همچنان می گوید که از آغاز فعالیت این کافی شاپ سیار تنها 2 ماه می گذرد و در حال حاضر 4 جوان با او کار می کنند، 2 تن در بخش آشپزخانه مصروف آماده سازی خوراکه ها هند و 2 تن دیگر در داخل موتر به فروش و ارائه خدمات به مشتریان می پردازند. اگرچه این کافی شاپ در یک موتر ساخته شده اما سید عبید می گوید که بیشتر اوقات در یک محل مشخص توقف می کند، زیرا بیشتر مشتریانش با همان موقعیت بلدیت دارند. با گفته او این ابتکار با استقبال گسترده مردم روبرو شده و از همه طبقات اجتماعی تشویق دریافت کرده است. سید عبید سادات می گوید که در ماه مبارک رمضان نیز این کافی شاپ سیار فعال است و از وقت افطار الی سحری فعالیت دارد. از آقای سادات پرسیدیم که آیا می خواهد در آینده این کار خود را گسترش دهد یا خیر. او در پاسخ گفت:
ما پلان دارم در آینده که از این موتورا بسیار زیاد بسازم، 34 ولایت افغانستان رو باید مکاور کنم که ما در آینده ای شرکت میسازم و فعلا تقریبا 30-40% کار شرکت هم پیش بردیم.
او میگوید این کار تنها یک تجربه شخصی نیست، بلکه میتواند الگوی تازه برای جوانان باشد، جوانانی که با باور او بیش از تشویق به حمایت عملی نیاز دارند. در شرایطی که فرصت‌های کاری برای جوانان محدود است و همه امکان سرمایه‌گذاری بزرگ را ندارند، سید عبید سادات تأکید می‌کند که داشتن فکر و جرأت آغاز خیلی مهم است. او میگوید هر جوانی که یک ایده در ذهن دارد باید حتی از کوچکترین امکان و ساده‌ترین شکل کار را شروع کند، زیرا به باور او راه موفقیت از قدم‌های کوچک آغاز می‌شود نه سرمایه‌های بزرگ.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ما
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام الله پاک و به نهایت مهربان. سلام و درود نثار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی با کامتان باشد. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع خیلی مهم، روی موضوع خشم و مدیریت خشم که یکی از موضوعات مهم سلامت عاطفی می باشه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان تا پایان سلوب در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، بیاین که در قدم نخست یک تعریف کوتاه از خود خشم داشته باشیم و بیشتر با این فرایند آشنا شویم. خب شاگردان عزیز، خشم یک احساس انسانی طبیعی است که می تواند به عنوان واکنش به تهدید، بی‌عدالتی و یا هم ناراحتی شکل بگیرد. این احساس معمولاً به صورت پاسخ سریع به موقعیت‌های استرس‌زا و یا هم ناامید کننده بروز می‌کند. خب عزیزان دل، از نظر بیولوژیکی خشم به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر گرفته میشه و فرد را وادار به این می‌کند که در مواجه با خطرات و یا هم چالش‌ها عمل کند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین که خشم دارای اعضای متفاوت می‌باشه که عبارت از اعضای عاطفی که شامل تجربیات و احساسات مرتبط با خشم مانند ناامیدی، حسادت و نارضایتی می باشه. همچنین اعضای فیزیکی، یعنی واکنش های بدنی مثل افزایش ضربان قلب، تنگ شدن عضلات، مشکل در تنفس و افزایش آدرنالین و همچنین اعضای شناختی مانند افکار و تفسیرهایی که احساس خشم را تقویت میکنند، به طور مثال تفکر مطلق و یا هم انتقادی درباره دیگران. خب این بود معلومات در مورد خود خشم و اعضایش. خب سوال مهم اینجاست شاگردای عزیز که چگونه میتونیم خشم خود مدیریت کنیم؟ متوجه باشین عزیزان دل، با استفاده از فرایند خیلی ساده و خیلی عادی ما میتونیم که خشم خود را مدیریت کنیم و از عواقب منفی آن جلوگیری کنیم. خب بیاین که حالا روی یک چند تای از این موارد بحث کنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم و دیگه قادر به این باشیم که در زمانی که خشمگین میباشیم خشم خود را مدیریت کنیم و از بروز از او جلوگیری کنیم. خب اولین راهکار به خاطر کنترل کردن خشم عبارت از چی است؟ تمرین تمدن اعصاب. خب تمرین تمدن اعصاب چی است؟ شاگردان عزیز، در این تمرین شما اولین کار را که میکنین باید چی است؟ ترک کردن محل است که در اون قرار دارین و خشمگین شدین. خب یک مکان آرام تر پیدا کنین و بعد از اینکه مکان را پیدا کردین کوشش کنین که چشمانتون را با چند دقیقه ببندین و در این لحظه ها به مکان فکر کنین که مکان دلخواهتان، مکان آرام بخش به شما و یا هم مکان روحیتان است و متمرکز به جزئیات شوین. به طور مثال شما به یک مکان فکر میکنین که گلهای رنگارنگ داره، آسمان زیبا داره و آب و هوای دلنشین داره. میتونین که متمرکز به رنگهای گلها شوین که مثلا رنگهای گلها چقدر زیبا و تازه و تراوت بخش هستن. خب در کل عزیزان دل، این تمرین باعث آرامش ذهنتون میشه و شما را بیشتر راحت میکنه. خب این بود تمرین تمدن اعصاب. در مرحله بعدی شما باید چی کنین؟ از کدام راهکار استفاده کنین؟ از فکر کردن با تجربه های گذشته. خب در اینجا با خودتون یک چند دقیقه بازم وقت بدین و با تجربه های گذشته تون دقت کنین. زمانی که در گذشته خشمگین بودین و واکنش از خود نشان دادین چه عواقب را در پی داشت؟ زمانی که شما در گذشته قهر بودین و واکنش های شدید را نشان دادین، واکنش های مضر را نشان دادین، این واکنش هایتون چه عواقب داشت؟ آیا عواقب خوب داشت؟ اگر شما دقیقا فکر کنین، متوجه میشین شاگردان عزیز، ما بسیاری اوقات به اساس خشم و کنش های نشون میدیم که در آینده از اونا راحت میشیم و در بعض از اوقات حتی ما را از وجدان میگیره، چون دو حالت از زمانی که ما بلد نباشیم که چگونه خشم خود مدیریت کنیم، بدون شک ما دست به اقدامات میزنیم که اقدامات خوب نمی باشه و اقدامات مثبت نمی باشه و در آینده ما از اقدامات پشیمان میشیم و حتی در بعض موارد ما عذاب وجدان می داشته باشیم. خب اگر در مقابل ما امی عواقب که مثلا در گذشته خشمگین شدیم و عواقبش درست تفکر کنیم، با عواقبش بسنجیم و اگر بتونیم کمی عواقب آگاهانه بنویسیم، این کار ما را کمک میکنه که بیشتر متمرکز شیم با عواقب منفی واکنش های خود و در اینجا است که باعث میشه ما از بروز خشم خود و از بروز احساسات منفی و واکنش های پرخاشگرانه خود جلوگیری کنیم. خب این بود راهکار فکر کردن با تجربه های گذشته. راهکار دیگه عبارت از چی است؟ واقعی کردن انتظارات. ببینید شاگردای عزیز، ما باید قبول کنیم که جهان جهان واقعی است و جهان پر از چالش، پر از تفاوت ها، پر از تضاد ها و پر از مشکلات و نابرابری ها است. در بسیاری از مواقع شاید شما دیده باشین افراد هستند که زندگی خوب دارن، یک جایگاه خوب در جامعه دارن، موقع اجتماعی خوب دارن، یعنی همچنان صورت های به اندازه خوب دارن، ولی بسیار زود خشمگین میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که انتظارات از اونا بالاست. اما در مقابل میتونه که یک نفر را ببینید که شاید هم صورت ها را نداشته باشه و هزاران مشکل اقتصادی و دیگر مشکلات خانوادگی هم داشته باشه، ولی در مقابل صبور است و به هر چیز زود واکنش منفی نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که او جهان مثل جهان واقعی چیزی که واقعا از پذیرفته و ایره قبول کرده که در جهان تضادها وجود می داشته باشه، در جهان نابرابری ها بعض اوقات وجود می داشته باشه، مشکلات وجود می داشته باشه و تفاوت‌ها وجود می داشته باشه. به او اساس دیگه هم این فرد به هر حرف و هر موقعیت واکنش خشمگین، واکنش منفی نشان نمی ده در کار. و در مقابل اگر ما هم امی تفاوت ها و تضاد ها و مشکلات را بپذیریم، دیگه می توانیم با هر موقعیت و هر عرف چی نتیم و کنش نشان نتیم و زندگی ما را به اساس عرف های دیگران و به اساس موقعیت های متفاوت عیار نکنیم. خب راهکار بعدی عبارت از چی است؟ تنفس عمیق. متوجه باشین شاگردان عزیز که در چندین جلسه ما در مورد تکنیک‌های تنفسی و همچنان در مورد نقش تنفس به خاطر کنترل کردن احساسات منفی ما خواندیم. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که تنفس عمیق یکی از موثرترین تکنیک ها به خاطر کاهش استرس و همچنان کنترل کردن خشم می باشه. این تکنیک با شما کمک میکنه تا با آرامش برسید و ذهن خود را آرام کنید. شاگردان عزیز تلاش کنین همواره زمانی که عصبانی هستین، خشمگین هستین، یک مکان آرام و بی‌سر و صدا را پیدا کنین و کوشش کنین که در یک جای بشینین. خب بعد از اینکه شیشتین شروع کنین با کشیدن و یا هم گرفتن نفس‌های خیلی عمیق و آهسته آهسته این نفس‌ها را از طریق دهنتون چی کنین؟ آزاد کنین. این کار را میتونین چند بار تکرار بکنین و همچنین میتونین که چی کنین؟ بارامی شما را گذاری کنین، مثلا از 1 تا 5. در کل تنفس های عمیق با شما کمک میکنه تا احساس راحت تر داشته باشین و کمی بتونین که خود کنترل کنین و در کل از بروز دفتنی خشمتان جلوگیری میکنه. خب عزیزان این بود راهکارهای خیلی ساده و آسان. به خاطر چی؟ به خاطر کنترل کردن خشم ما، مدیریت کردن خشم ما در لحظه ها و موقعیت های دشوار. خب ما در این مورد فهمیدیم و در این مورد خواندیم، بیاین که یکم بحث کنیم روی این مورد که اگر ما نتونیم که خشم خود به شکل درست کنترل کنیم و واکنش های خود کنترل کنیم، این واکنش ها و بروز خشم ما چی ضررها داره. خب شاگردان عزیز متوجه باشین که خشم میتواند در عدم در صورت عدم مدیریت صحیح با مشکلات و اثرات منفی چون بالای روابط ما، بالای صحت ما، بالای روان ما، بالای سلامت جسمانی ما منجر شود. ما همچنان باید داشته باشین شاگردان عزیز که خشم شدید و یا هم خشم مکرر می تواند مشکلات ارتباطی، مشکلات سلامتی مانند مشکلات بالای فشار خون در ما ایجاد کنه و حتی می تواند مشکلات قانونی را در ما ایجاد کنه. پس در نتیجه باید بگوییم که خشم یک حالت طبیعی است که در وجود هر فرد رخ می دهد، یک حالت طبیعی است و از این کار کرده نمی تونیم، ولی افراد باید قادر به کنترل این احساس منفی باشه. کنترل خشم باعث بهبود سلامت روان و جسم و افزایش کیفیت در روابط، کاهش استرس و اضطراب و افزایش توانایی در حل مسئله میشه و همچنین توانایی کنترل خشم به شما کمک میکنه تا در موقعیت های دشوار آرام بمانید و تصمیم های بهتر را بگیرید و دفعتاً تصمیم نگیرید عزیزان دل، که در نهایت این کار با بهبود کیفیت زندگی و رضایت بیشتر چی میشه منجر میشه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درس امروز ما و قسمه و همه روزه شما یک فعالیت دارین. خب ما از همیتون میخوایم با یک لحظه فکر کنین که در آن احساس خشم کردین. خب درست به می لحظه دقت کنین و بیاد بیارین که چی احساسات داشتین، چی افکار داشتین و با واکنش هایی که داشتین فکر کنین، این واکنش ها را چی کنین توصیف کنین و سپس فکر کنین که اگر میتونستین که به مو موقع دوباره برگردین و امو موقع دوباره تجربه کنین، از چی تکنیک ها به خاطر کنترل کردن خشمتون استفاده میکردین. خب شاگردان عزیز، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کند تا درک بهتر از خشم و راه های مدیریت از او داشته باشین. خب دیگه عزیزان دل، ای بود درس امروز ما. امیدوار هستم همه شما نازنینان موضوعات به شکل درست درک کرده باشین و بعد از این قادر به چی باشین؟ کنترل کردن خشمتان، قادر به کنترل کردن واکنش هایتان باشین و زود خشمگین نشین و واکنش های پرخاشگرانه با فامیل، با دوستا و با خشواندهایتان نداشته باشین و دیگه بتانین منحیث یک فرد که میتونه دیگه آشنا است با راهکارهای کنترل کردن خشم عمل کنین و از بروز خشمتان و واکنشهای منفی و پرخاشگرانه در موقعیتهای چالش برانگیز جلوگیری کنین. خب تا یک بار دیگه با یکی از موضوعات دیگه در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. عزیزای دل، شما را به لای پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیزتان سپری کنید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و ناظرینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپازی. عزیزان دل، در این صنف تصمیم داریم روی موضوع غلبه بر غم و اندوه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و ناظرینان با اشتیاق کامل در کنار ما بمانید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و مرا تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز و گرامی، در قدم نخست بیاین با خود مفهوم غم بیشتر آشنا شویم. غم چیست؟ خب عزیزان دل، باید بگویم غم یک احساس عمیق از ناراحتی و اندوه است که معمولا به دلیل تجربه های دردناک مانند از دست دادن و یا هم ناکامی به وجود می آید. خب این احساس می تواند به صورت کوتاه مدت و یا هم به صورت دراز مدت در قالب های متفاوت مانند اشک، افسردگی و یا هم احساس خستگی در یک فرد ظاهر شود. طور مثال فرض کنین که یک فرد یکی از عزیزان خود از دست داده. خب این فقدان میتونه منجر به احساس غم شدید، دلتنگی، وابستگی و
یادآوری خاطرات شیرین گذشته شوه. خب ممکن است که همی فرد به دلیل همی غم و به دلیل همی ناراحتی و وابستگی که به فرد که و یا هم عزیز که از دست داده داره، ممکن است در زندگی خود تغییرات را احساس کنه و یا هم در زندگی روزمره خود شاید بعض از تغییرات باشه، مانند کاهش انگیزه برای انجام دادن کارها و مسئولیت‌هایش و یا هم عدم تمایل به خاطر ارتباط گرفتن با دوست‌هایش و دیده بازدید با دوست‌ها و یا هم خویشاوندان و اعضای فامیلش. خب عزیزان دل، باید قبول کنیم که غم یک واقعیت زندگی است و چاره فرار از غم وجود نداره، ولی مهمترین کار به خاطر ادامه یک زندگی سالم چی است؟ قبول کردن احساس دردناک و مدیریت درست از اوست. خب پس اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه می‌توانیم بر غم و ناراحتی‌های خود و یا هم بر غم و اندوه خود غلبه کنیم؟ خب باید بگویم عزیزان دل، بر غم و اندوه غلبه کردن به زمان بیشتر و تلاش بیشتر نیاز داره، اما می‌توانیم با روش‌های مختلف و ساده به این هدف دست پیدا کنیم و یه هدف دست پیدا کردنی هست. خب در ادامه سن ما میپردازیم به بعض از روش ها و به معرفی بعض از روش ها که شما میتونین با استفاده از این روش ها میتونین بر غم و اندوهتان چی کنین؟ غلبه کنین. خب اولین روش به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه مثل همیشه پذیرش احساسات هست. خب اولین قدم برای غلبه کردن بر غم و اندوه پذیرش و به رسمیت شناختن این احساسات هست. درک اینکه اینچنین احساسات طبیعی هستند و در وجود هر فرد رخ میده با شما کمک میکنند تا به شکل بهتر با احساسات کنار بیاین. باید داشته باشید شاگردان عزیز، هیچگاه احساسات خود را نادیده نگیرین. ما در چندین جلسه به این موضوع اشاره کردیم. عزیزان دل، زمانی که ناراحت هستین هیچ گونه رفتار نکنین طوری که گویا شما خوب هستین و هیچ کدام اتفاق خاص براتون نیفتیده. در واقع اینمی رفتار و یا اینمی انکار و نادیده گرفتن احساسات شما باعث افزایش اضطراب و باعث افزایش و ایجاد دیگر احساسات منفی در شما میشه. خب عزیزان دل، صادقانه بگویم انکار کردن و یا هم نادیده گرفتن احساسات مثل آتش رو زیر خاکستر است. یعنی احساسات که نادیده گرفته شده حتی اگه در ابتدا به نظر نرسه میتونه به تدریج افزایش پیدا کنن و در نهایت منجر به بحران و یا هم آسیب‌های جدی در شما شوه. پس همیشه تلاش کنیم که احساسات خود را من حیث یک واقعیت قبول کنیم و راهکارهای بهتر به خاطر مقابله با آنها و مبارزه با آنها چیکنیم پیدا کنیم. خب دومین راهکار به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه صحبت کردن با دیگران است. عزیزان دل، صحبت کردن در مورد غم و اندوه میتواند به تخلیه بار عاطفی و کاهش بار روانی کمک کنه، زیرا بیان احساسات با دیگران امکان درک و همدردی را میده و احساس تنهایی را در شما کاهش پیدا میکنه. این ارتباطات اجتماعی بسیار قابل و یا هم از اهمیت هستند عزیزان دل و میتوان در زمانهای سخت و دشوار از حمایت دیگران کمک کنیم تا احساسات بهتر داشته باشیم. خب گاهی اوقات افراد دیگر همچنان میتونن که تجربیات مشابه به ما داشته باشه و با شروع گذاشتن همین احساسات منفی ما میتونن منجر به دریافت نظریات و تجربیات مفید و خوب شوه. همچنین گفتگو درباره احساسات و کشف علت غم و افزایش خودآگاهی با شما کمک میکنه و میتونه یادآوری لحظات خوب و مثبت نیز باشه، یعنی فرصت را ایجاد کنه به خاطر یادآوری لحظات خوب و مثبت. کمی تعادل با احساسات شما کمک میکنه و باعث میشه که بیشتر احساسات منفی را از خود دور کنین و جایگزینش احساسات مثبت داشته باشین. بنابراین ابراز احساسات نه تنها با بهبود وضعیت عاطفی شما کمک میکنه، بلکه میتونه روابط عمیق‌تر نیز ایجاد کنه. خب مورد بعدی که میتونین با غمتون کنار بیاین و یا هم بر غم و اندوهتان غلبه کنین، یافتن سرگرمی‌های متفاوت است. عزیزان دل، یافتن سرگرمی‌ها میتونه به غم و اندوه کمک کنه، زیرا مشغول شدن به فعالیت‌هایی که از آن لذت میبرید ذهن شما را از افکار منفی منحرف میکنه و فعالیت‌های فیزیکی مانند ورزش موجب بهبود خلق خوشم میشه و در حالی که خلاقیت از طریق هنر و نوشتن میتونه ابزار برای بیان احساسات باشه، همچنین کتابخوانی و یا هم اشتراک در گروه‌های اجتماعی فعالیت‌های داوطلبانه که باعث ایجاد ارتباطات جدید و مثبت و حس تعلق با شما میشه، در کل فرآیند به شما کمک میکنه تا بیشتر احساس خوشی، تراوت و نشاط داشته باشید و شما را از احساسات منفیتان و از احساسات غمتان، احساسات اندویتان و یک شکل دور میکنه. خب مورد بعدی که با شما کمک میکنه تا بر غم اندویتان غلبه کنین و یکی از موارد است که ما به اندازه توصیه دارم، یکی از مورد دلخواهیم است، خواندن کتاب هست عزیزان دل. خب عزیزان دل، کتاب خوانی میتونه به عنوان یکی از ابزار مؤثر برای غلبه بر غم و اندوه شناخته شود. خب خواندن کتاب ها به شما امکان میده تا از دنیای واقعی به یک شکل فاصله بگیرین و به دنیای داستان ها و تجربیات شخصیت ها و یک دنیای دیگه وارد شوین که چقدر یک فرصت خوب است به ما. و این فرار ذهنی میتونه باعث کاهش احساس ها تنهایی و یک نوع تسکین عواطف منفی شوه. همچنین خواندن داستان های الهام بخش یا هم تجربیات مشابه با احساسات خود نه تنها با شما احساس همدلی و درک بهتر از وضعیتی که در آن هستید را میده، بلکه میتوانه نقطه نوری برای امید و تغییر در زندگیتان باشه. علاوه بر این از آن دل، مطالعه میتونه به تقویت تمرکزتان، بهبود مهارت‌های زبانیتان و افزایش دانشتان، دانش عمومیتان کمک کنه. خب در مجموع کتابخوانی نه تنها به کاهش استرس و استراب و غلبه بر غم کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان منبع برای الهام و رشد شخصی شما نیز عمل کنه. خب راهکار دیگه که میتونه با شما کمک کنه تا با احساس منفیتان، با برغم و اندویتان غلبه کنین، عبارت از چی است؟ تغذیه و خواب درست است. متوجه باشین عزیزان دل که خواب و تغذیه دو عامل حیاتی در بهبود سلامت روان شما هست. خب خواب کافی با ترمیم ذهنتان و جسمتان به اندازه کمک میکنه عزیزانتان و باعث کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب و در کل بهبود خلق خویتان میشه. در حالی که تغذیه مناسب با مصرف میوه های متفاوت، سبزیجات و پروتین ها، بعد تنظیم هورمون های متفاوت و انتقال دهنده های عصبی شما کمک میکنه. خب به همین ترتیب باید نقش پرهیز همچنان از یاد نبریم و باید بگیم که پرهیز از غذاهای فراوری شده و شکر میتونه از بیشتر شدن و یا هم تجدید احساسات منفی در کل چیکنه جلوگیری کنه. بنابراین توجه به خواب و تغذیه درست میتونه به افزایش رفاه کلی و بهبود وضعیت عاطفی شما کمک کنه و به شما کمک کنه که بر غم و اندویتان همچنان چیکنین غلبه کنین. خب بیاین که سر این موضوع یکم صحبت داشته باشیم که اگر ما توانایی ایره نداشته باشیم که بر غم و اندوی ما غلبه کنیم چی رخ میده. عزیزان دل، اگر بر غم و اندوی خود غلبه نکنیم، ممکن هست این احساسات به تدریج بیشتر شوه و بر جنبه های مختلف زندگی متاثر بگذاره. این وضعیت میتونه منجر به ایجاد مشکلات روحی و جسمی در ما شوه، مانند استراب، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی. همچنین ممکن هست که روابط اجتماعی و حتی کاری ما را و یا هم روابط شغلی ما را و روابط تسلی ما را همچنان چیکنه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مهم هست تا راه های سالمه به خاطر مدیریت و کنار آمدن با این احساسات خود پیدا کنیم. پس در نتیجه باید بگویم که نتیجه گیری به این هست که غلبه بر غم و اندوه نیازمند یک رویکرد جامع است که شامل پذیرش احساسات، برقرار ارتباطات مثبت و خوب با دیگران، یافتن سرگرمی های متفاوت و مناسب و بالاخره توجه به خواب و تغذیه سالم می باشه. خب این عوامل می توانه به یکدیگر کمک کنند و شما را قادر به این بسازند تا با چالش های عاطفیتان بهتر کنار بیاین و با بهبود کیفیت زندگیتان در کل دست پیدا کنین. خب با اتخاذ این روی کارت ها شما میتونین نه تنها که احساسات منفیتون را در وجودتون کاهش بدین، بلکه میتونین با رشد شخصی و افزایش رضایت از زندگیتون همچنان برسین. خب موضوعات دستی ما در همین جزیان به پایان میرسه و مثلا هر روز شما یک فعالیت دارین. ما در این فعالیت از شما میخواییم که هر روز یکی از روش هایی را که در باره مدیریت غم و اندو و غلبه بر غم و اندو ما امروز خوانده مانند صحبت کردن با یک دوست، مطالعه کتاب های متفاوت و یا هم تمرین متشن یکی را امتحان کنین و بعد از اینکه یکی از این راهکارها را امتحان کردین، امین نتایج را که شما به دست میارین از این تمرینات و یا هم با استفاده از این راهکارها نتایجش را در کتابچه یادداشتتان بنویسین. خب عزیزان، هدف فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا احساسات خود بهتر بشناسین و روش‌های مؤثر به خاطر مدیریت و غلبه کردن بر غم و اندویتون پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که شما خوبان و عزیزان از مطالب امروز خسته نشده باشین و مطالب امروز به شکل درست و اساسی درک کرده باشین. وقت برنامه تمام است و تا یکی یک بار دیگر مسهر پوپازه با یکی دیگر از برنامه های سلامت عاطفی در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
خیلی رقم امتحانی و طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بدل، شمع بساط حیرتم بر وانه ها دارد بدل، طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بدل، شمع به ساته حیرتم پر و نها دارد بدل، گرانه پترتم مستانه ها دارد دلم، شم بساط حیرتم پر وانه ها دارد دلم، طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد دلم، شم بساط حیرتم پروانه ها دارد طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد دل، شمع بساط حیرتم پر وانه ها دارد بدل، طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بدل، شمع بساط حیرتم پر وانه ها دارد بدل، ای عقلان آزادگان زنجیر و میخواهد دلم، ای عقلان
دایم دیوانه ها دارد پرده شمه بس